صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، سلام به شما، درود به شما در هر کجا که هستید. امروز چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 11 می 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا با مجموعی از خبر و گزارش به اضافه تحلیل و گفتگو در زمینه‌های مختلف به مدت 90 دقیقه تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. امروز در نیمه شمالی کشور تا اصفهان هوا ابریه، به اضافه باران در مهاباد، زنجان، اردبیل، رشت، قزوین، تهران، نوشهر و مشهد. در نیمه جنوبی هوا آفتابیه. در بعد از ظهر در تبریز و ارومیه هم باران خواهد بارید و در تهران از میزان باران کاسته خواهد شد. هم‌اکنون دمای هوا در تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، سنندج، همدان، چالوس و شهرکرد 11 و 12 درجه بالای صفر، در رشت، قزوین، مشهد، اصفهان 14 درجه، در شیراز، تهران، کرمان 18 درجه بالای صفر، در زاهدان، سمنان، بیرجند و یزد 20 درجه بالای صفر، در اهواز، آبادان، بم و بوشهر 26 درجه، در بندر عباس 29 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 25 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهرها اهواز، آبادان، بندر عباس و ایرانشهر هستند با حداکثر 41 درجه بالای صفر. در بوشهر، هرمزگان و خوزستان گرد و غبار هم پیش بینی میشه. پس از گرفتن خبر از وضع هوای ایران، نوبت شنیدن خبر از گوشه و کنار جهان و به ویژه خود ایران میرسه که همکارم محمد رضا کاظمی مسئول خبر تهیه کرده. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان عزیز. شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از دخالت ایران در امور داخلی این کشورها ابراز نگرانی عمیق کردند. سران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین در پایان نشست روز سه‌شنبه خود در شهر ریاض عربستان در بیانیه ای ایران را به نقض حاکمیت و استقلال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به واسطه توطئه علیه امنیت ملی و ایجاد تفرقه و درگیری فرقه‌ای در این کشورها متهم کردند. روابط ایران با کشورهای عرب همسایه‌اش در هفته‌های اخیر از جمله به واسطه اعتراضات شیعیان در بحرین با تنش روبرو شده است. سازمان ملل متحد میگوید ایران با استفاده از شرکت‌های سوری و شیوه‌های پنهانی برای حمل و نقل کالا و انتقالات بانکی همچنان تحریم‌های این سازمان را دور می‌زند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این گزارش که توسط یک هیئت کارشناسی سازمان ملل تهیه شده آمده است، تحریم‌ها در این حال کار ایران را برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکی‌اش دشوارتر کرده است. کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود که احتمالاً متن کامل آن روز پنجشنبه منتشر می شود، به شورای امنیت پیشنهاد کردند دو شخص و دو شرکت را که در زمینه تهیه سلاح‌های متعارف برای ایران فعالیت می کنند تحریم کنند. شرکت روسی اتم استروی اکسپورت، سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، از آغاز کار نخستین راکتور این نیروگاه خبر داد. این شرکت روز سه‌شنبه در بیانیه ای نوشت واکنش زنجیره‌ای سوخت هسته‌ای از روز یکشنبه آغاز شده و نخستین راکتور نیروگاه بوشهر با حداقل قدرت مشغول فعالیت است. اتم استروی اکسپورت می‌افزاید هم‌اکنون کار آزمایش و کنترل سیستم‌های حفاظتی این راکتور در حال اجراست. پیش از این راه‌اندازی نیروگاه بوشهر بارها از جمله به دلیل مسائل فنی به تعویق افتاده بود. آمریکا خواستار آزادی جاش فتال و شن باور، دو شهروند بازداشت شده این کشور در ایران شد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه با اشاره به برگزاری دادگاه شهروندان آمریکایی در طول امروز گفت حدود دو سال است که جاش فتال و شن باور در ایران زندانی هستند و زمان آن فرا رسیده است که آنها به آغوش خانواده‌هایشان بازگردند. این دو مرداد ماه 1388 به همراه سارا شورد در مناطق مرزی بین عراق و ایران به اتهام جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند، ولی خانم شورد سال گذشته با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به آمریکا بازگشت. شهروندان آمریکایی اتهامات وارد شده به خود را رد کردند. جنگنده‌های ناتو روز سه‌شنبه به اهدافی در ترابلوس حمله کردند و محل زندگی معمر قذافی رهبر لیبی را چند بار مورد هدف قرار دادند. معمر قذافی از 10 روز پیش که یکی از پسران و 3 نوه‌اش در جریان بمباران نیروهای ناتو کشته شدند، در انظار عمومی دیده نشده است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پاسخ به نامه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت ایران از بازگشت گروه 5+1 به میز مذاکره استقبال می‌کند. به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، این نامه دیروز توسط سفیر جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا به خانم اشتون تسلیم شد. کاترین اشتون در فوریه گذشته در نامه‌ای به سعید جلیلی بر تمایل گروه 5+1 برای ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران تاکید کرده بود. مذاکرات قبلی ایران و 5+1 در ماه ژانویه در استانبول به شکست انجامیده بود. و یک مقام پارلمان اروپا روز سه‌شنبه گفت اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در عراق امنیت کافی ندارند و پیشنهاد داد که همه این افراد به کشور سومی منتقل شوند. استران استیونسون رئیس هیئت نمایندگی پارلمان اتحادیه اروپا در امور ارتباط با عراق در نامه خود به کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد مسئله اردوگاه اشرف پیش از بروز حوادث اسفناک دیگر باید حل شود. در اردوگاه اشرف عراق حدود 3400 تن از افراد مجاهدین خلق به سر میبرند. در جریان حمله اخیر نیروهای عراقی به این اردوگاه 35 تن از ساکنان آنجا کشته شدند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی، اینک آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. پس از چندین بار تعویق، شرکت روسیه اتم استروی اکسپورت از آغاز کار نخستین راکتور نیروگاه بوشهر خبر داد. درباره توانایی این راکتور نظر یک کارشناس هسته‌ای رو خواهیم شنید. کشمکش بین جناح‌های مختلف قدرت بر سر سیاست اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بالا گرفته. با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در این زمینه گفتگو می‌کنیم. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی امروز، روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم. سپس در همراهی حبیب روشنزاده راهی جهان ورزش می‌شیم. امروز کارشناس ورزشی درباره نتیجه بازی‌های دوره‌ای لیگ قهرمانان فوتبال آسیا برای ما خواهد گفت. شرکت دولتی روسیه استروی اکسپورت از که نیروگاه هسته‌ای بوشهر رو ساخته، اعلام کرده که اولین راکتور نیروگاه فعالیت خودش رو آغاز میکنه. بکتاش خمسپور از رادیو فردا در گفتگو با بهمن آقای دیبا، کارشناس انرژی، از او درباره اهمیت راه اندازی نخستین راکتور نیروگاه هسته‌ای بوشهر پرسیده. بهمن آقای دیبا:
با توجه به اینکه وقت زیادی از ساختن راکتور گذشته و چندین سال در واقع مرتب عقب افتاده راه اندازیش، به هر حال این یک مرحله مهمی هست و اگر که بدون حادثه خاصی یا بدون گرفتاری جدیدی پیش بره، اینجور که مهندسین روسیه ادعا میکنن، شاید تا 2 ماه دیگه این راکتور وارد شبکه بشه و بتونه برق تولید کنه، ولی من خیلی شک دارم که این موضوع به این صورت و به این سادگی پیش بره.
چرا آقای دیبا، چرا شما در این مورد تردید دارین؟
یکی از علتهای هستیش این هستش که این نیروگاه واقعا سالهای خیلی زیادی از زمان اولیه که بنیاد اون گذاشته شده بود در زمان شاه سابق گذشته، شرکت‌های مختلفی روی اون کار کردن، قطعات مختلفی رو سرهم کردن با پروژه‌های مختلف و بالاخره هم مهندسان روسی این پروژه رو به یه ترتیبی به نهایت رسوندند، ولی تمام این مراحل مختلف و تطبیق دادن برنامه‌های متفاوت، پروژه های مختلف با هم دیگه و همینطور گذشت زمان در واقع باعث شده که بسیاری از قطعات اصلا کل این راکتور قدیمی بشه. در ضمن اصلا خود ساختار و اون استراکچر اصلی این راکتور از نوعی هستش که اهل فن به اونها میگن دایناسورهای صنعت اتمی، از نسل قدیمی رکتورها هستند که الان با توجه به پیشرفت‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، به خصوص با توجه به مسائل ایمنی که وجود داره، اصلا ساختن این رکتورهای قدیمی و خطرساز از برنامه بسیاری از کشورها خارج شده و نوع جدیدی از رکتورها در واقع داره جای اونها رو میگیره.
خب حالا فرض کنیم که اگر همه چی درست و طبق برنامه اجرا شده باشه و مسئله خاصی نباشه، این راکتور اول نیروگاه هسته‌ای بوشهر چقدر میتونه برق ایران رو تأمین کنه؟
این یک نیروگاه 1000 مگاواتیه و کل برقی که در کشور تولید میشه حدود 30,000 مگاوات است. بنابراین این اگر بتونه 1,000 مگاوات وارد سیستم بکنه، میتونید تشخیص بدید در مقایسه با 30,000 تا چقدر میتونه در این موضوع تاثیر داشته باشه.
آقای دیبا، شما به عنوان کارشناس انرژی آیا فکر میکنین که ساخت این نیروگاه که این همه سال طول کشیده، این همه هزینه در بر داشته و این همه مخاطرات رو ممکنه که در پی داشته باشه، آیا ارزششو داشته که 1/3 فقط برق ایران رو تامین کنه؟
بدون شک مسئله برنامه اتمی ایران اصولا مشکلات اساسی داره، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ایمنی، که خب بحث های زیادی راجبش شده. خود این نیروگاه یک نمونه ای از نواقص اساسی برنامه اتمی ایران هستش که در واقع کارشناسان معتقدن که اگر ایران اصلا این نیروگاه رو رها بکنه بره یه نیروگاه دیگه تأسیس بکنه، شاید از نظر ایمنی و مسائل دیگه به نفعش باشه تا اینکه این نیروگاه رو سعی بکنه که به راه بندازه با این همه مشکلاتی که داشته. از طرف دیگه با توجه به مسائل ایمنی که الان متعاقب مسائلی که در ژاپن پیش اومد توجه بیشتری رو در سطح جهانی جلب کرده، بسیاری از کشورها الان دارن تمام برنامه‌های مربوط به تولید برق‌های اتمیشون رو حتی در جایی که به اندازه ژاپن در معرض خطر نیست مورد تجدید نظر قرار میدن و بسیاری از اونها این نوع رکتورهایی که مربوط به دایناسورها هستن سعی میکنن که از برنامه‌اش اصلا خارج بکنن. به نظر من به طور کلی این رکتور بوشهر با تمام نواقص و مشکلاتش در واقع مظهر تمامی مشکلات و مصائب مربوط به بخش‌های منفی و غلط برنامه اتمی ایران، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ایمنی است.
بهمن آقای دیبا، کارشناس انرژی، به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در پی شدت گرفتن کشمکش میان کانون‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی، آشفتگی در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران هم بالا گرفته، به طوری که محمود احمدی نژاد از نقطه نظر اقتصادی هم زیر فشار شخصیت‌های مختلف حکومتی به ویژه در میان اقتدارگرایان قرار گرفته. این موضوعی است که در بحث اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در میان می‌گذاریم. آقای خاوند، با سلام به شما.
صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، بحران در درون دستگاه‌های تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی روز به روز اوج میگیره. اولین پرسشی که مطرح میشه اینه که اصولاً اداره اقتصاد ایران امروز در دست کیه؟
جواب دادم به این پرسش کار زیاد ساده‌ای نیست. البته کشمکش در درون دستگاه تصمیم‌گیری اقتصادی جمهوری اسلامی تازگی نداره، ولی با اطمینان میشه گفت که طی دوره 32 ساله بعد از انقلاب هر جمر در عرصه مدیریت اقتصادی هیچ وقت اینقدر شدید نبوده. طی حدود 6 سال زمامداری آقای احمدی نژاد و به خصوص بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اوائل به قدرت رسیدن دولت نهم، سیاست گذاری اقتصادی بیش از پیش در نهاد ریاست جمهوری متمرکز شد. به تدریج با جابجایی هایی که در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی و همینطور بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیش آمد، محمود احمدی نژاد تلاش کرد خودش رو به عنوان استراتژ منحصر به فرد در عرصه اقتصادی معرفی بکنه و تدارک و اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها اوج قدرت نمایی ایشان بود. ولی به تازگی ورق برگشته و بعد از آشکار شدن بحران در روابط بین رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی، سیاست اقتصادی دولت دهم به شدت مورد انتقاد رقیبان ریاست جمهوری قرار گرفته. رسانه هایی که مثلا تا دیروز مبلغ بیچون و چرای سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد بودند، این روزها برای منتقدان او جا باز کردند.
آقای خواننده، از جمله سیاست های محمود احمدی نژاد در زمینه اقتصادی ادغام وزارتخانه هاست که اون هم با انتقاد شدید رقیبان رئیس جمهوری روبروه.
دقیقاً به گزارش منابع خبری وابسته به دولت، وزارتخانه های نفت و نیرو، مسکن و راه و ترابری، بازرگانی و صنایع و معادن در هم ادغام شدند و همینطور دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی. ملاحظه می‌فرمایید که این وزارتخانه ها نقش کلیدی دارند در عرصه اقتصادی، به خصوص وزارت نفت که به قلب تپنده اقتصاد ایران تبدیل شده و علاوه بر این که منبع اصلی تأمین کننده معیشت کشور هست، دستگاه‌های نظامی و امنیتی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو هم تأمین مالی میکنه. سرنوشت این وزارتخانه و متولی اون تا این ساعت هنوز در حاله ای از ابهام هست و اصولا رئیس مجلس شورای اسلامی آقای لاریجانی این تغییرات رو غیر قانونی اعلام کرده.
به جز مسائل صرفا سیاسی، به ویژه بحران در روابط بین رهبر و رئیس جمهوری، چه عوامل دیگه‌ای به انتقاد از سیاست اقتصادی محمود احمدی نژاد از سوی رقیبانش دامن زده آقای خواوند؟
من فکر میکنم که وضعیت اقتصادی کشور هم به تضعیف موقعیت آقای احمدی نژاد در درون جمهوری اسلامی کمک کرده باشه. ایران در حال حاضر با طولانی ترین دوره رکود در دوران بعد از جنگ با عراق دست به گریبان هست. نرخ تورم به صورت خطرناکی رو به افزایش گذاشته، تولید نفت در حال کم شدن هست. خلاصه این که محمود احمدی نژاد از لحاظ اقتصادی کارنامه بدی داره و همین واقعیت زبان انتقاد رقیبانش رو نسبت به او بازتر کرده.
خیلی ممنونم از شما آقای خواوند.
متشکرم آقای حسینی.
نام نخستین ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی براتون انتخاب کردن، دختر افغان با صدای شهلا زولاند، نام آهنگساز فرید زولان، نام ترانه سرا نادیا انجمن. فرید زولان یکی از نام‌های آشنا در میان آهنگسازان موسیقی پاپ ایران، متولد کابل، در کارنامه هنری او پس از مهاجرت به ایران در سال 1970 آثار جاودانه با صدای خوانندگان مشهور موسیقی پاپ ایران مثل گوگوش، داریوش، ابی، ستار و بسیاری دیگر ارائه کرد. فرید زولان خودش رو پاسدار موسیقی پاپ ایران میدونه. آخرین اثر او ترانه افغانی به نام دختر افغان با صدای خواهرش شهلا زولان.
از چی بخوانم من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شهر که زهر است بکامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم، نیستم خوار مرادر همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم خوانم. یاد آن روز گرامی که قفس را به شکافم، سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخوانم.
همه ناکامی و حسرت که حبس ساده همومون بباید بدهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیست خموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه به نجوم سخن از
خب الان میخواییم روزنامه های ایران رو برای شما ورق بزنیم در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
تصویب کلیات طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی امروز در روزنامه ها بازتاب گسترده ای داشته.
روزنامه جامعه جم نوشته که با تصویب این طرح در مجلس، در عمل نمایندگان مجلس پذیرفتن که از این پس سازوکار تازه‌ای برای نظارت بر اونها در حین انجام وظیفه نمایندگی تشکیل بشه و به این ترتیب هیچ نماینده‌ای اینطور نخواهد بود که وقتی وارد مجلس شد دیگه نظارت از او برداشته بشه، بلکه در تمام دوران نمایندگی بر فعالیت‌های نمایندگان نظارت خواهد شد. روزنامه قدس هم نوشته که به رغم مخالفت‌های سرسختانه‌ای که برخی از نمایندگان داشتند، این طرح با اکثریت آرا که اغلب کسانی که بهش رأی دادن از نمایندگان حامی دولت بودند به تصویب رسیده و روزنامه روزگار مهمترین واکنش رو در این زمینه منتشر کرده و اون اظهارات آقای علی مطهری نماینده تهران هست که گفته این طرح سند بردگی هست و ما داریم سند بردگی اعضای مجلس رو خودمون با دست خودمون به تصویب میرسونیم. ایشون در این حال گفته که این طرح نظارت بر نمایندگان مخالف آزادگی اعضای مجلس هست.
یکی دیگر از مطالب درباره افزایش سن بازنشستگی در میان کارکنان وزارت اطلاعات هست.
روزنامه جامعه جم امروز خبر داده که مجلس شورای اسلامی یک مصوبه دیگر رو هم در روز سه‌شنبه به تصویب رسونده که بر اساس این مصوبه به وزیر اطلاعات و همچنین دولت این اختیار داده میشه که تعدادی از اعضای وزارت اطلاعات رو که سابقه کارشون بیش از 30 سال هست انتخاب بکنن و تا 35 سال از اونها همچنان استفاده بکنن و جلوی بازنشستگی برخی از اعضای وزارت اطلاعات به این ترتیب گرفته خواهد شد. یک نگرانی اصلی این هست که اعضای وزارت اطلاعات پس از بازنشستگی از کشور خارج بشن و اطلاعات خودشون رو در اختیار رسانه‌های خارج از کشور قرار بدن و نگرانی دوم هم این هست که اعضای وزارت اطلاعات که 30 سال پیش این وزارتخانه تشکیل شده اغلب در آستانه بازنشستگی قرار گرفتن و احتمالاً در صورت بازنشسته شدن افراد با سابقه 30 سال اغلب اونها از این وزارتخانه خارج خواهند شد.
مثل اینکه مسئله حجاب خانم ها همچنان ذهن مقامات رو به خودش مشغول داشته. این بار وزیر علوم گفته حجاب در محیط دانشگاه باید در تمام مناسبات رعایت بشه.
دو روزنامه ابتکار و کیهان اظهارات کامران دانشجو وزیر علوم رو منعکس کردند که تأکید دوباره ایشون هست بر حفظ حجاب در محیط دانشگاهی، با این تفاوت که این بار ایشون گفته علاوه بر اینکه دانشجویان دختر و پسر باید در کلاس‌های جداگانه درس بخونن، سرویس‌های دانشجویان دختر و پسر هم باید از هم جدا بشه و حتی در محل غذاخوری و در سایر بخش های تمامی دانشگاه ها. به طور کلی آقای دانشجو اعلام کرده که دانشجویان دختر و پسر باید از هم جدا بشن. اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته ایشون تاکید کرده که ما به کوری چشم دشمنان دانشگاه ها رو اسلامی میکنیم و حفظ حجاب رو هم در اون اجباری.
افزایش قیمت ها ادامه داره و روزنامه ها سر و صداشون در آمده.
روزنامه جمهوری اسلامی امروز سرمقاله خودش رو به موضوع افزایش قیمت‌ها و گرانی‌هایی که طی چند هفته اخیر همچنان ادامه داره اختصاص داده. این روزنامه نوشته که مقام‌های دولتی همونطوری که در چند ماه پیش در صفحه تلویزیون حاضر شدند و ادعا کردند که در سال 90 هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت، حالا باید پاسخگوی این گرانی‌ها بشن. روزنامه جمهوری اسلامی در این حال نوشته که دولت یک اشتباه بزرگی دیگر هم داره انجام میده و اون این که واردات رو زیاد کرده در حالی که خود کالاهای وارداتی هم گران شدن، بنابراین تورم وارداتی هم بر تورم ناشی از حذف یارانه ها اضافه خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای رفیزاده. البته شهرام رفیزاده با ما خواهد بود تا با او رخدادهای مهم استانهای کشور رو مرور کنیم. در اینجا در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی راهی جهان ورزش میشیم.
دنیای ورزش. تیم‌های فوتبال زوباهن و پرسپولیس دو نماینده ایران در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا هر دو در دو بازی تشریفاتی شکست خوردند. زوباهن در اصفهان با یک گل به الشباب عربستان باخت ولی همچنان صدرنشین گروه چهار باقی ماند و الشباب دوم شد. هر دو تیم به دور بعد رفتند. در گروه سه پرسپولیس که عملاً حذف شده به حساب می‌آمد در امارات متحده عربی 2-0 از الوحده شکست خورد و به کار خود در لیگ قهرمانان آسیا پایان داد. در این گروه الاتحاد عربستان و بنیادکار ازبکستان به یک هشتم نهایی رسیدند. دو نماینده دیگر ایران امروز به میدان می‌روند. سپاهان باید در گروه یک در امارات متحده عربی بر الجزیره پیروز شود تا به عنوان سرگروه به مرحله بعد برسد و استقلال در تهران می‌بایستی حداقل با دو گل تیم النصر عربستان را شکست دهد تا بخت حضور در مرحله حذفی مسابقات را در گروه دو پیدا کند. به گفته پرویز مظلومی سرمربی تیم استقلال تمام آنچه باید برای پیروزی صورت گیرد انجام گرفته.
تمام تدارکات برای پیروزی رو انجام دادیم. انشاءالله تو زمین بچه‌هامون بتونن اونجوری که باشون کار شده تو تمرین پیاده کنن. ما نباید غفلت کنیم. تیم النصر شانس داره برای اول شدن تو گروه.
و استقلال هم شانس دارد برای دوم شدن و صعود از گروه دو در صورتی که با دو گل حریف را شکست دهد. در زوریخ مقر فدراسیون بین المللی فوتبال قراردادی میان این سازمان و پلیس بین الملل منعقد شد تا اینترپول یک مرکز مبارزه با فساد در فوتبال در منطقه سنگاپور تأسیس کند. نفوذ بنگاه‌های مخفی و غیرقانونی شرط‌بندی در برخی تیم‌ها و بازیکنان در منطقه شرق آسیا فساد گسترده‌ای را به دنبال داشته که نتیجه آن زدوبند و تبانی در بعضی مسابقات بوده است. هزینه تأسیس این نهاد 28 میلیون دلار است که از سوی فیفا پرداخت شده است. تیم فوتبال پالرمو ایتالیا دیشب پس از پیروزی 2-1 در خانه مقابل آس میلان به فینال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا راه یافت. Ends the game and starts the road trip to Rome. Palermo victorious in the semi against Milan. طرف دیگر فینال امشب تعیین می‌شود. اینتر میلان مقابل آس روم در میلان. اینتر میلان بازی رفت را با یک گل برده. در انگلیس منچستر سیتی بازی هفته 36 را مقابل تاتنهام برگزار کرد و با یک گل پیروز شد تا در مکان چهارم باقی بماند. تاتنهام ششم است. منچستر یونایتد، چلسی و آرسنال اول تا سوم. تیم رئال مادرید در فاصله دو هفته به پایان لالیگا تیم ته جدولی خطافه را 4-0 با هتریک کریستیانو رونالدو دیشب پشت سر گذاشت. رئال مادرید با اختلاف 5 امتیاز بعد از بارسلون صدرنشین قرار دارد. و در آمریکا بسکتبال قهرمانی کشور در مرحله پلی‌آف به روزهای حساس خود رسیده. لیکرز قهرمان کشور پس از 4 شکست پی در پی در مقابل دالاس از رقابت‌های نیمه نهایی کنفرانس غرب حذف شد و دالاس به فینال رفت. کار دو تیم منفیس و اوکلاهاما نیز گره خورده و در چهارمین مسابقه اوکلاهاما پس از 3 وقت اضافی پیروز و دو تیم 2-2 مساوی شدند. The Oklahoma City Thunder win in 3 overtime and this series is all tied at 2 games apiece. در منطقه شرق نیز دو تیم آتلانتا و شیکاگو 2-2 مساوی اند و میامی 3-1 از باستون پیشی گرفت.
حبیب روشنزاده.
رادیو فرداست
و ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 21 اردیبهشت برابر با 11 می. امروز در نیمه شمالی کشور هوا ابری گاه بارانیه، در نیمه جنوبی آفتابی همراه با گرد و غبار در خوزستان، بوشهر و هرمزگان. دمای هوای تهران همینک 18 درجه بالای صفره و در گرمترین ساعتها به 25 درجه میرسه. مشروح وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم تا ساعت 8:30 با مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش به اضافه تحلیل و گفتگو بدون اینکه موسیقی رو فراموش کنیم. در مسیری که آغاز کردیم بار دیگه در معبر خبرها توقف میکنیم برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر به همت همکارم محمد رضا کاظمی.
درود و صبح بخیر. 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از دخالت ایران در امور داخلی این کشورها ابراز نگرانی عمیق کردند. سران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین در پایان نشست روز سه‌شنبه خود در شهر ریاض عربستان در بیانیه ای ایران را به نقض حاکمیت و استقلال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به واسطه توطئه علیه امنیت ملی و ایجاد تفرقه و درگیری فرقه‌ای در این کشورها متهم کردند. روابط ایران با کشورهای عرب همسایه‌اش در هفته اخیر از جمله به واسطه اعتراضات شیعیان در بحرین با تنش روبرو شده است. سازمان ملل متحد میگوید ایران با استفاده از شرکت‌های سوری و شیوه‌های پنهانی برای حمل و نقل کالا و انتقالات بانکی همچنان تحریم‌های این سازمان را دور می‌زند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در این گزارش که توسط یک هیئت کارشناسی سازمان ملل تهیه شده آمده است، تحریم‌ها در این حال کار ایران را برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکی‌اش دشوارتر کرده است. کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود که احتمالاً متن کامل آن روز پنجشنبه منتشر می شود به شورای امنیت پیشنهاد کردند دو شخص و دو شرکت را که در زمینه تهیه سلاح‌های متعارف برای ایران فعالیت می کنند تحریم کند. شرکت روسیه اتم استروی اکسپورت، سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، از آغاز کار نخستین راکتور این نیروگاه خبر داد. این شرکت روز سه‌شنبه در بیانیه ای نوشت واکنش زنجیره‌ای سوخت هسته‌ای از روز یکشنبه آغاز شده و نخستین راکتور نیروگاه بوشهر با حداقل قدرت مشغول فعالیت است. اتم استروی اکسپورت می‌افزاید همکنون کار آزمایش و کنترل سیستم‌های حفاظتی این راکتور در حال اجراست. پیش از این راه اندازی نیروگاه بوشهر بارها از جمله به خاطر مسائل فنی به تعویق افتاده بود. آمریکا خواستار آزادی دو شهروندش به نام‌های جاش فتال و شین باور شد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز با اشاره به برگزاری دادگاه شهروندان آمریکایی در روز چهارشنبه گفت حدود 2 سال است که جاش فتال و شین باور در ایران زندانی هستند و زمان آن فرا رسیده است که آنها به آغوش خانواده هایشان بازگردند. این دو مرداد ماه 88 به همراه سارا شورت در مناطق مرزی بین عراق و ایران به اتهام جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند، ولی خانم شورت سال گذشته با وثیقه آزاد شد و به آمریکا بازگشت. شهروندان آمریکایی بازداشت شده اتهامات وارد شده به خود را رد کردند. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را با 154 رأی تصویب کرد. این در حالی است که کمتر از 20 روز به زمان دیدار نمایندگان مجلس با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باقی مانده است. مهدی کروبی رئیس مجلس ششم پیش از این در مورد این طرح هشدار داده بود که با تصویب آن نمایندگان مجلس به نوکران قدرت تبدیل خواهد شد. علی مطهری نماینده اصولگرای تهران نیز روز سه‌شنبه اظهار داشت طرح نظارت سند بردگی نمایندگان و شبیه آیین‌نامه انضباطی مدارس است. بر پایه گزارش‌ها در جریان رأی‌گیری 41 نفر به این طرح رأی مخالف و 17 نماینده از 212 نماینده حاضر در مجلس نیز به آن رأی ممتنع دادند. جنگنده های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه به اهدافی در ترابلوس حمله کردند و محل زندگی معمر قذافی رهبر لیبی را چند بار با موشک مورد هدف قرار دادند. معمر قذافی از 10 روز پیش که یکی از پسران و 3 نوه‌اش در جریان بمباران نیروهای ناتو کشته شدند در انظار عمومی دیده نشده است.
با سپاس از محمد رضا کاظمی، اینک سرفصل آنچه تا ساعت 8 خواهیم داشت. از یک سو از حضور میرحسین موسوی برای شرکت در مراسم 40 درگذشت پدرش جلوگیری می‌کنند، از سوی دیگر شایعه حمله قلبی مهدی کروبی رو به راه می‌اندازند. یکی از نزدیکان او با تکذیب این شایعه از وضعیت جسمی مناسب مهدی کروبی برای ما خواهد گفت. نگاهی خواهیم داشت به رخدادهای استانهای ایران در همراهی شهرام رفیزاده. پس از شنیدن دومین ترانه امروز با فرج سرکوهی همراه میشیم برای بررسی رویدادهای فرهنگی و هنری روز. سپس قطعه بامدادی رو خواهیم شنید از توماج تاهباز، به اضافه پیام‌هایی از شما شنوندگان گران. در ایران در حالی که گزارش‌ها حاکی از اون هست که نهادهای امنیتی مانع از حضور میرحسین موسوی در مراسم 40 درگذشت پدرش شدند، برخی سایت‌های نزدیک به حکومت هم خبری مبنی بر سکته قلبی مهدی کروبی منتشر کردند. پیش از این در بهمن ماه گذشته سایت ندای انقلاب از سکته مهدی کروبی خبر داده بود و حتی 3 عکس در این باره منتشر کرده بود، اما نزدیکان آقای کروبی در آن زمان گفتند این عکس‌ها متعلق به بستری بودن 10 پیش آقای کروبی و هنگام ریاست ایشان بر مجلس 6 بوده. مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی در گفتگو با همکارم مراد ویسی انتشار چنین خبرهایی رو شایعات هدفدار میدونه. وی از وضعیت جسمی مناسب مهدی کروبی در 74 سالگی خبر میده. مجتبی واحدی:
من به نظر میرسه شاید باز یک توهم بچگانه به سرشون زده که زمینه چینی کنن برای اینکه بعدا خودشون برای سر آقای کروبی بیارن. اگر من اینجا عرض میکنم، من با اون کسی که 29 سال با کروبی سر و کار دارم و آخرین کسی هم اصلا که تلفنی باشون صحبت کردم، هیچ نشانه ای از بیماری در آقای کروبی ندیدم. عرض میکنم آقای کروبی یک مشکل داره، مشکل دیسک کمره، هم سالهاست داره و اتفاقا خیلی هم مقیده برای اینکه سر پا باشه کارش انجام بده. هر روز نرمشش رو انجام میداد، یعنی حتی در زمان ریاست مجلس صبح ساعت 6 ما با هم میرفتیم مجلسشون تو اتاق کارش، اول نیم ساعت نرمشش رو انجام میداد بعد به کارش میرسید، برای اینکه این دیسک هم از پا نندازتش. یعنی آقای کروبی از نظر من از بسیاری از جوانها سرحالتر و سالمتره.
آقای واحدی، بعضی از سایت‌ها اعلام کردن که آقای کروبی مشکل جسمی و ناراحتی و بیماری براشون پیش اومده.
شما اشاره کردید که بعضی از سایت ها این آقایونی که الان در کشور حاکمن ماها رو متهم میکنن اینکه روزنامه زنجیره‌ای داریم، مثلا اگر یه خبر واقعی رو همه ما مینوشیم این رو نشانه زنجیره‌ای بودن میدونستن. الان مدت هاست که این آقایون تقسیم وظیفه کردن، یه دروغ رو اول یکیشون میگه و تقسیمش هم خیلی عادلانه است، یعنی همشون وظیفه رو انجام میدن، یکی از سایت ها معمول میشه دروغ بگه، بقیه از قولش نقل کنن، فردا اون یکی سایت معمول میشه، این کار زنجیره‌ای میکنن. منبع خبر یک سایتی بوده به نام ظاهرا ندای انقلاب. آخرین رسالتشون هم اینه که اگه تنها هنوز کسی هست به انقلاب خوشبین باشه اون رو هم بدبین بکنم. ببینید این اولین بار نیست که نماد آقای کروبی میگن، اگه خاطرتون باشه سال گذشته آقای صفار هرندی در کیهان یه مقاله نوشت که بعد یکی از افرادی که خیلی به انقلاب خدمت کرده ولی در فتنه 88 مردود شده دچار بیماری شده، ما دعا میکنیم به خاطر سوابق ارزشمندش خدا شفاش بده. کم موقع تمام خانم کروبی موضع خیلی خوبی گرفت، گفتش که شاید آقایون یه چیزی آوردن به خورد آقای کروبی، میخوان برن مریضش کنن چون آقای کروبی الحمدلله خیلی سر حاله. من به عنوان کسی که از 29 سال پیش با آقای کروبی سر کار داشتم، آقای کروبی رو واقعا به لحاظ سلامت جسمی احساس میکنم با 29 سال پیش هیچ فرق نکرده.
شما که از نزدیک آقای کروبی رو میشناسید، ایشون به لحاظ سن و سال و وضعیت جسمی در چه وضعیتی هستند؟
ببینید واقعا شاید برای بعضیا حالا توهم پیش بیاد، ولی من خدا شاهده بدون هیچ شائبه میگم، ما در سفرهایی که با کروبی میرفتیم که حالا مال 6 7 سال پیش، خیلی هم قدیم نیست، تمام آقا میبریدیم ایشون انقدر پرکار بود انقدر سالم بود، ایشون یک مشکل جسمی داره و دیسک کمره که هیچ ارتباطی به ناراحتی مزاجی نداره، با دیسک کمر هم سالانه کسی سکته کرده نچید. آقای کروبی در سن 74 سالگی روزشو کامل میگیره، حتی پارسال به من میگفتش تو روز آخر ماه رمضان میگفت انقدر انرژی دارم که دارم میخواد یک ماه دیگه هم روزه بگیرم، یعنی به لحاظ جسمی اینطوریشون. این سایت ها ای خاطر تماشای 2 پیش هم اومدن گفتن آقای کروبی داره خودش آماده میکنه برای توبه نامه نوشتن، خاطرتون از من هست، گفتن خیلی پرخاشگر شده و میخواد توبه نامه بنویسه. من هم موقع مصاحبه کردم گفتم که من احتمال میدم آقای کروبی توبه نامه بنویسن، اما توبه از همکاری هایی که با آقای خامنه ای کردن یا مدارهایی که بنا به بعضی مصالحی در برابر حکومت کردن، وگرنه از عملکرد فعلیشون نه تنها توبه نمیکنن بلکه روز به روز محکم تر میشن.
مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی به پرسش های مراد ویسی از رادیو فردا پاسخ میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم برای نگاهی به رویدادهای استانهای کشور. اولین خبر آقای رفیع‌زاده درباره ادامه بازداشت اشکان زهابیان عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت.
بله، اشکان زهابیان عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت و دانشجویی که از تحصیل هم محروم شده، از بیش از یک هفته پیش از توی اداره اطلاعات ساری بازداشت شده و همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری نگهداری میشه. ایشون پیش از اون که بازداشت بشه در سال 88 به مدت 6 ماه پس از انتخابات بازداشت شده بود، اما در هفته های گذشته فشار بسیار زیادی به خانواده ایشون وارد شد و پدر و مادرش رو تهدید کرده بودن که وثیقه‌شون رو مصادره خواهند کرد و ایشون مجبور شد که خودش رو به اداره اطلاعات ساری معرفی بکنه و از اون زمان تا کنون در بازداشت است.
5 نفر در زندان ارومیه اعدام شدند.
صبح سه‌شنبه 20 اردیبهشت 5 نفر از زندانیان در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. 3 تن اسامیشون مشخص شده: عارف رشیدپور، اسفندیار منداحکی و تیمور ایوبیان، کسانی هستند که در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. مقام‌های دادگستری آذربایجان غربی اعلام کردند که اتهام این افراد قاچاق مواد مخدر بوده، اما چون دادرسی عادلانه و با حضور وکیل انجام نشده این اتهام قابل اثبات نیست.
1 قلاده پلنگ آسیایی که در ایران بهش میگن یوز پلنگ در اردکان یزد تلف شد.
آقای حسن اکبری، معاون زیست محیطی سازمان محیط زیست استان یزد، اعلام کرده که 1 قلاده پلنگ آسیایی در جاده اصلی یزد به تبرس که در منطقه حفاظت شده هم قرار داره بر اثر برخورد با 1 دستگاه خودرو تلف شده و جان باخته. اینطوری که این مقام اداره محیط زیست استان یزد اعلام کرده، از سال 83 تا کنون 8 قلاده از این پلنگ ها در این منطقه کشته شدند.
رئیس کل دادگستری سمنان به جوانان و زنان هشدار داد.
احمد سیاوشپور، رئیس کل دادگستری استان سمنان، هشدار داده به جوانان و به ویژه دختران و زنان و گفته که ما رعایت حجاب، حیا و عفت در استان سمنان رو الزامی میدونیم و حتی به اندازه انگشتان دست هم اجازه بدحجابی نمیدیم و با جوانان، زنان و دختران به شدت برخورد خواهیم کرد در صورتی که حجاب اسلامی رو حفظ نکنند.
آقای رفیع‌زاده، میخواین راجع به 50 بدر قزوینی ها صحبت کنین؟
بله، مردم قزوین طبق یک آیین سنتی در 50مین روز از سال جدید به دامن طبیعت میرن و مثل همون مراسم 13 بدر که در سراسر ایران و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه هم که فرهنگ ایرانی در اونجا رایج هست برگزار میشه، یک آیین خاصی رو برگزار میکنن. به هر حال روز 19 اردیبهشت امسال هم بسیاری از مردم قزوین به دامن طبیعت رفتن و مراسم 50 بدر رو برگزار کردن.
50مین روز سال 1390. خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم از شما آقای حسینی. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
ساعت 7:44 است. وقت شنیدن دومین ترانه بامداد امروز رسیده که ترانه است خاطر انگیز با نام افسوس، با صدای زنده یاد منوچهر سخایی. خواننده و بازیگر سرشناس منوچهر سخایی در اواسط دهه 30 به موسیقی روی آورد و در کنار محمد نوری، ویگن و عباس مهرپویا از اولین خوانندگانی بود که در رادیو موسیقی پاپ ایرانی اجرا کرد. وی پس از سالها کار و تهیه کنندگی در تلویزیون ملی ایران پس از انقلاب ایران رو به قصد آمریکا ترک کرد و تا سن 75 سالگی در لس آنجلس زندگی کرد. متاسفانه منوچهر سخایی در روز 8 اردیبهشت امسال در این شهر درگذشت. یادی کنیم از او با ترانه افسوس.
یادت میاد که اون روز لب دریا تو ساحل رو شنا بازی میکردیم، سر یه بوسه با هم شرطی بستیم، توی دریا ریگ اندازی میکردیم. افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده. Thank you.
نوشتم رو شنه ها می نوشتم دوست دارم دوست دارم همیشه روی نوشته ها می شنه می پاشیدی می گفتی دیگه دل بچه نمیشه افسوس که گذشته دیگه مرد نمی کرده افسوس که گذشته دیگه مرد نمی کرده بلای دل ها تو بودی اون روز گل بی هم تا تو بودی اون روز عروس دریا تو بودی اون روز بلای دل ها تو بودی اون روز گل بی هم تا تو بودی افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده افسوس که گذشته دیگه بر یادت میاد که اون روز لب دریا تو ساحل رو شنا بازی میکردیم سر یه بوسه با هم شرطی بستیم توی دریا ریگ اندازی میکردیم افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده با انگشتم رو شنه ها می نوشتم دوست دارم دوست دارم همیشه روی نوشته ها می شنه می پاشیدی می گفتی دیگه دل بچه نمیشه افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده افسوس که گذشته.
خب به وعده بامدادی با فرج سرکویی میرسیم برای بررسی رخدادهای جهان فرهنگ و هنر. آقای سرکویی صبح بخیر به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکویی به روزهای پایانی نمایشگاه بین‌المللی کتاب نزدیک بشیم که قبلا در این برنامه مفصلا با شما دربارش صحبت کردیم، اما خبری که خیلی شگفتی آفرید خبر جمع‌آوری کتاب از غرفه ناشران در این نمایشگاه است که مهمترین خبر این رویداد فرهنگیه، در حالی که این کتاب ها قبلن با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده بود. چگونه ممکنه، چرا و به دستور کی این کتاب ها جمع‌آوری شد؟
متاسفانه مهمترین خبری که درباره 24 نمایشگاه کتاب منتشر میشه و مسئله این نمایشگاه است جمع‌آوری کتاب از غرفه ناشراست. کتابایی که همونطور که گفتین با مجوز وزارت ارشاد هم منتشر شدن و بنابراین هیچ مشکلی هم نداره نظر دستگاه. کمیته به نام کمیته نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد تشکیل داده و این کمیته روزانه میاد به غرفه ناشراست سر میزنه و یه سری کتابا رو از نمایشگاه حذف میکنه.
مثلا کدوم کتاب آقای سرکویی؟
کتابها که جمع‌آوری کردن تنوع خیلی زیادی دارن و هیچ منطقی هم بر این رویه حاکم نیست. کتاب درآمدی بر فلسفه وجودی هایدگر و رساله فضیلت افلاطون، یعنی رساله که افلاطون در عهد باستان نوشته، اینو مثلا جمع‌آوری کردن
و چندین بار در ایران منتشر شده.
بله اینا اصلا منتشر شدن با مجوز وزارت ارشاد. بعد از کتاب از چاله به چاه که یک داستانی است از بهمن فرزانه باز با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده بوده. کتاب خانواده این کختر نوشته ایرج پزشکزاد طنزنویس بزرگ ایرانی، جلد سوم تاریخ کمبریج ایران، همه این کتابایی که میگم با مجوز وزارت ارشاد منتشر شدن. گفتگو با اروا، تمام مجموعه آثار علی اشرف درویشیان از نمایشگاه جمع‌آوری شده، سه رمان نگران نباش، بتالت و شمایل تاریک کاخا، کتاب مثلا یوگا. بعد آقای حمیدزاده که از مقامات وزارت ارشاد و قائم مقام نمایشگاه است گفته که برخی از این کتاب‌ها با تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران مغایرت دارن، پس معلوم نیست چرا مجوز گرفتن، و برخی از این کتاب‌ها هم در دوره جدید مجوز نگرفتن، در دوره قدیم گرفتن، که البته اینم معیار اصلا قابل قبولی نیست. بعد گفته که البته ما کتاب‌هایی هم جمع‌آوری کردیم که اینا تبلیغ وهابیت بوده یا تبلیغ بهائیت بوده که اسامی اون کتاب‌ها هنوز اعلام نشده.
این اواخر چندین نمایشگاه در زمینه‌های مجسمه‌سازی، عکاسی و نقاشی برگزار شد که درباره‌اش مفصلاً با هم صحبت کردیم. خبر تازه‌ای درباره هنرهای تجسمی دارین برای ما؟
بله، یک نمایشگاه نقاشی افتتاح خواهد شد روز جمعه 23 اردیبهشت ماه در گالری دی که 16 اثر هست از نوشین ایپکچی که رنگ روغن هست و مداد رنگی و مایه های این آثار هم بیشتر موتیف های سنتی هستند و رنگ های قهوه‌ای نارنجی و موتیف های مثل انار، زنان قاجار با چادرهای رنگی. نوشین ایپکچی کارشناس طراحی پارچه و نقاشی از کالج هنری منچستر تاکنون چندین نمایشگاه داشته و نقش پارچه ها تاثیر میذاره در نقاشی های اون.
امروز چهارشنبه در جشنواره بین‌المللی فیلم شهر در خانه هنرمندان قرار چند فیلم کوتاه نمایش داده بشه. شما میدونین چه فیلمایی و چگونه این تصمیم گرفته شده؟
بله، اصولا این تصمیم بسیار خوبی است، چرا که خب فیلم‌های کوتاه در سینماها نمایش داده نمیشن. علاقمندان فیلم‌های کوتاه موفق به دیدن به آثار دلخواه خودشون نمیشن. در سانس اول فیلم‌های آرایشگرها وجود ندارند. پشت موم، مانور زلزله، آب نبات چوبی، مثل یک رویا، بیخوابی، من دو نفر بودم، سیگار و بستنی و چند فیلم دیگه نمایش داده میشه. و در سانس دوم که فیلم آبادان ما که مربوط به آبادان دو بعد از جنگ میشه و یکی هم فیلم چرند و پرند که درباره علی اکبر دهخدا هست و فیلم مرغ سحر که درباره ملک و شعرهای بهار هست. و در سانس سوم هم دو فیلم نشان داده میشه، یکی مستند ولنجک خیابان دهم واحده هست و فیلم مینور ماجور.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
در این لحظه با توماج تاهباز وعده داریم برای شنیدن قطعه بامدادی.
یکی میگفت پریروز که از خواب بیدار شد یهو متوجه شده هیچ درک درستی از خودش نداره. بعد از 48 سال زندگی یهو پریروز صبح متوجه این واقعیت شد. اینا صحبتایی که ناخواسته واقعا دلم نمیخواست گوش بدم، باور کنیم، ولی اونقدر بلند بلند بود که مجبور شدم گوششون بدم. خلاصه اینا صحبتای دو تا آدم موقر تو اتوبوسه که من ناخواسته گوششون دادم، درست هم بین فاصله بین دو تا ایستگاه. یه آقای میانسال و یه پسر جوانتر، با این تفاوت اساسی که این پسر جوانتر بود که ظاهرا شنونده و نصیحت کننده آقای میانسال بود و آقای میانسال ظاهرا حوصله‌اش سر رفته بود. آقای میانسال، پریروز که از خواب بیدار شدم یهو متوجه شدم هیچ درک درستی از خودم ندارم. پسر جوان، آخه چرا این حرف رو میزنین؟ شما که وضعتون خوبه، زندگیتون هم که مرتبه. آقای میانسال، اینا رو همشون رو حاضرم با یه سوت از ته دل رو ماسه ها زیر آفتاب کنار دریا عوض کنم. پسر جوان، همه ی آدمایی که خوشی زده زیر دلشون همین رو میگن، من ولی دلم میخواد برم جلو، بسازم، از نو شروع کنم، وگرنه حال خودم خراب میشه، غم و اندوه میاد سراغم. آقای میانسال، غم و اندوه چیه؟ پسر جوون، غم و اندوه غم و اندوه دیگه، بی‌حوصلگی، نشستن، تنبلی و هیچ کاری نکردن. آقای میانسال، یادم باشه امروز در مورد این موضوع سر کلاس با بچه‌ها صحبت کنم. راستی دانشگاه در چه حاله؟ درس‌ها خوب پیش میره؟ پسر جوون، بله بله خیلی عالیه. بعد از اینکه شما من رو اخراج کردین، منم که مجبور شدم رشتم رو عوض کنم، همه چی به طرز خارق‌العاده و فوق‌العاده‌ای مرتب شد. منم دیگه به درس و مشق‌هام میرسم. آقای میانسال لبخندی زد و با پسر جوون دست داد و درست دم ایسکا پیاده شد. پسر جوون بلافاصله بعدش موبایلشو در آورد و به کسی زنگ زد. منم داشتم پیاده میشدم که فقط این جمله آخر رو شنیدم. آره همه چی مرتبه، عالیه. میگم بیا یه سفر بریم کنار دریا، نظرت چیه؟ ساعت 8:30 بود. 8:30 صبح. Don't worry as projet playing for change.
Please don't worry my brother, in this world we are all the same. We must find peace, we must find it together. It's not far away from your heart, you've got the good vibration.
Let your heart follow the rhythm when the voice gives you emotion. You have to feel peace when the butterfly dances in the sky. When you want to sing what you like, you've got the good sensation.
You've
got the good sensation.
You've
got the good vibration.
درباره آنچه در ایران بر ایران و بر مردم میگذره پیام‌های شما شنوندگان گرامی در خور اهمیت فراوان برای ماست. در اینجا به شماری از پیام‌هایی که از طریق اونها نظرات خودتون رو بیان کردید گوش می‌کنیم.
آقای خامنه‌ای، اول امنیت اخلاقی رو در زندان برقرار کنید، بعدن 70,000 مزدور رو برای امنیت اخلاقی به خیابان ها بریزید.
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، من 74 سالم، متاسفم در زمانی که شما به مملکت زیبای ما حکومت میکنید من زندگی میکنم. زنده باد ایران، زنده باد آزادی، مرگ بر دیکتاتور.
مگر اون موقع که آقای آیت الله خامنه‌ای که گفتن که همه چی رو مجانی میکنم، آب رو مجانی میکنم، چطور موافقت کردن که دانشگاه آزاد برپا بشه؟ خیلی ممنون.
خواستم به این مردم ایران بگم تا کی میخوان سکوت کنن، تا کی میخوان در مقابل ظلم یا آخوند و ساکت بشینن؟ اگه چی نگر از ظلم دیگه از این بیشتر، بدبختی از این بیشتر، ما منتظر چی هستیم که ساکت هستیم؟
مردم ایران قشنگ هم میشناسن سپاه بازداران و اداره اطلاعات کلا میشناسن. این همه دروغ نگین، این همه دروغ ها و ایبرا خودتون میسازین و مینویسین و اینا چیه؟
خواستم بینم تو ایران اگه یکی بخواد از حقوق بشر حقی که ازش ضایع شده به یه جامعه بین المللی یه شکایتی ببره، آیا نفری تو ایران هستش که مثلا بخواد بره پیش اون اظهار نظر کنه؟ یعنی پیش اون بگه؟ خواستم اگه میشه یه راهنمایی رو بفرمایید.
آقا به داد مردم برسید، واقعا صدای ما رو پخش کنید. آخه ما تو این مملکت دیگه چاره ای نداریم، اکثرا دارن خودکشی میکنن، اکثرا دارن مهاجرت میکنن. به والله قسم قبض آب و برق و گاز دیگه همه رو فلج کرده، هزینه دانشگاه، هزینه دانشجو. آخه یه کارمند بازنشسته با دو تا دانشجو با همه فشار آخه چیکار بکنه؟ دست ما به اینجا نمیرسه. این سران قوم خودشون رو به کوچه علی چپ زدن، میشینن راجب ولایت و هر کس ولایت قبول نداره زنش بهش حرام میشن، از این اراجیف میگن. ما آخه دردمون رو به کی بگیم؟ تو رو خدا صدای ما رو پخش کنی و یه فکری هم به حال ما بکنی.
من وحشتناک عاشق رادیوتون هستم، دیوونه بار به رادیوتون اعتیاد پیدا کردم، صبح رادیو، شب رادیو. من یک جوان بیکار هستم، مثل جوانی میلیون ها جوانی بیکاری که تو ایران هستن، و بهترین عشق من فقط میتونم بهتون بگم که رادیو شما هستش. وقتی رادیو شما رو گوش میکنم انگار توی جمهوری چک دارم قدم میزنم توی پراگ. پخشش کنید. مرسی.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.